أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در باب تقسيمات علم حصولي بود. در مواسه گذشته گفتیم که علم حصولی تقسیم می شود به تصورات و تصدیقات، و پس از تعاریفی که برای تصور ذکر کردیم به اقسامش هم پرداختیم. الان نوبت می رسد به بحث تصدیق، چیستی تصدیق و اقسام تصدیق، و طبعا به متعلق تصدیق که قضایا هستند. تصدیق در لغت به معنای باور کردن، اقرار به درستی چیزی یا باور به صدق قضیه به کار رفته، ولی در اصطلاح معانی گوناگونی برای ذکر کردن که ما با تحلیلی که از کتب منطقی و فلسفی داشتیم این تفاوت‌ها را عرض می‌کنیم تا بعد ببینیم این تعاریف متعدد رو میشه به یک محمل واحدی برگردون یا خیر. ابتدا درباره پیشینه تاریخی این اصطلاح نکاتی رو بگم تا برسیم به تعاریف اصطلاحیش. اولین بار اصطلاح تصدیق رو آقای فارابی در کتاب المنطقیات ذکر کرده. کتاب المنطقیات که در 3 جلد کتابخانه آیت الله مرشی نجفی منتشر کرده، در اونجا اولین بار اصطلاح تصدیق رو فارابی به کار برده. قبل از فارابی شخصیت‌هایی مثل ارسطو محتوای تصدیق رو به کار بردن، ولی اصطلاح و واژه تصدیق رو به کار نبردن. ارسطو بیشتر تعبیر قول مرکب داره. بعد میگه قول مرکب تقسیم میشود به جازم و غیر جازم، که در واقع جازم و غیر جازم از تقسیمات تصدیق هست و مراد ایشون از قول مرکب همون تصدیق. اما توضیح نداده دیگه، حالا مثلا یه قول جازم قسمی از علم است، قسمی از علم حصولی است. مثلا بگه علم یا حصولی هست یا حضوری هست. حصولی هم تقسیم میشه به تصورات و تصدیقات. اینطوری دیگه تقسیم نکرده. به عنوان قسمی از علم یا قسمی از علم حصولی از قول جازم سخنی به میان نیاورده، فقط گفته که قول جازم تقسیم میشه به قول مرکب تقسیم میشود به جازم و غیر جازم. جناب عبدالرحمن بدوی یکی از شخصیت‌های مصری است که آثار ارسطو رو، مخصوصاً کتاب منطق ارسطو رو تصحیح کرده و منتشر کرده. در مصر فلسفه مشا تقریبا جایگاه خوبی داره. در مصر مباحث فلسفی تا حدودی میشه گفت رونق نداره، اگر هم داره بیشتر فلسفه مشاست. فلسفه اشراق و حکمت متعالیه خیلی خیلی کم رنگ، مخصوصا حکمت متعالی اصلا در مصر مطرح نیست، برخلاف کشورهایی مثل اندونزی، مالزی و کشورهای اروپایی از جمله فرانسه بعد از آقای هنری کوربن که از ایران حکمت اشراق و ملا صدرا رو شناخت. در فرانسه خب قوی تر از جای دیگه مکتب ملا صدرا منتقل شده. در کانادا و امریکا هم با حضور افرادی مثل آقای دکتر حسین نصر و آقای مرحوم حائری، دکتر مهدی حائری، فلسفه ملا صدرا تا حدودی میشه گفت رونق پیدا کرده. غربیا تقریبا تا 10-20 سال پیش وقتی میگفتن فلسفه اسلام میگفتن مراد اون فلسفه عربی است. اعتقاد نداشتن که ایرانیان هم در فلسفه تحولی ایجاد کردن، لذا نهایتا میگن فلسفه تا ابن رشد دیگه خاتمه پیدا کرد. ولی به هر حال در مصر همین فلسفه حالا یا حس مثلا ناسیونالیستی یا هر جهت دیگری بوده، به هر حال به فلسفه اشراق و ملا صدرا توجهی عربا نداشتن. عرض کردم غربی اگر توجهی نداشتن، نه از اون جد که جاهل بودن، عالمانه و آمدانه توجهی پیدا نکردن به، یعنی نذاشتن فلسفه بعد از ابن رشد مطرح بشه. علتش این حرف من نیست، این حرف آقای دکتر نصره. دکتر حسین نصر میگه که غربی ها میدونستن اگر فلسفه ملا صدر وارد غرب بشود، برای رو فرهنگ اونجا تأثیرگذار هست. کما اینکه وقتی فلسفه ابن رشد وارد غرب شد، اصلا مکتبی در غرب پیدا شد به نام مکتب ابن رشدی، و این مکتب در واقع یک مکتب رائجی هم بود که بعد اسکولاستیک و فلسفه مدرسی هم از اون خوب استفاده کردن. فلسفه ملا صدرا رو از این جهت در واقع نظر نداشتن، مخصوصا نقدهایی هم که بر فلسفه های عقل‌گرایی داشتن، خب نقدهایی بود که دیگه بر فلسفه ملا صدرا وارد نبود. رو این حساب اگر فلسفه ملا صدرا مطرح می شد، طبیعتا پاری از نقداشون خود به خود دفع و رفع می شد. به هر حال جناب آقای عبدالرحمن بدوی که از محققان فلسفه به منطق ارسطوس، ایشون هم همین مطلب رو اشاره میکنه که ارسطو از قول جازم که تعبیر میکرده، یا قول مرکب که تقسیم میکرده به جازم و غیر جازم، در واقع مرادش از قول مرکب همون تصدیق بوده، یا گاهی خود تصدیق رو هم مترادف در واقع میشه گفت مرادش از قول مرکب جازم تصدیق بوده. ولی به هر حال اصطلاح تصدیق و واژه تصدیق رو ارسطو به کار نبرده و این از ابداعات فارابی است. بعد از ارسطو رواقیون مطرح شدن در تاریخ فلسفه غرب. میشه گفت چند دوره فیلسوفان غرب گذراندن. دوره اول دوره فیلسوفان یونان باستان هست که از تالس شروع میشه، آنکسیمندر، آنکسیمنس، فیثاغورس، همینطور ادامه پیدا میکنه تا برسه به اتمیان مثل زیمقراطیس و اینا و فیلسوفان قبل از سقراط که دیگه سوفسطائیانه. یعنی یک دوره از تالس هست تا سوفسطائیان. دوره دوم از سوفسطائیان شروع میشه و مکتب عقل‌گرایی رواج پیدا میکنه توسط سقراط و افلاطون و ارسطو. اینم دوره دوم هست. دوره سوم که بعد از مرگ افلاطون و ارسطو در یونان و روم شروع میشه، دوره اسم نام دوره هلنیزم، که در این دوره هلنیزم دیگه مکتب عقل‌گرایی، عقل‌گرایی ارسطو و افلاطون خیلی رواج پیدا نمی‌کنه. از قضا این دوره هم بیشتر میشه گفت از ناحیه شاگردان افلاطون و ارسطو شروع شد. یعنی بعد از افلاطون، آکادمی افلاطون در اختیار یکی از آقایون قرار گرفت، اون هم بعضی از آرا و اندیشه افلاطون رو نقدش کرد. کم کم همون آکادمی افلاطون که در مقابل شکاکیت سوفسطائیان قرار گرفته بود، شد یک آکادمی طرفدار شکاکیت و سفسطه. آکادمی ارسطو هم به همین درد در نهایت مبتلا شد و کم کم اوج فلسفه فرو نشست و عملا اعتقاد اندیشمندان به فلسفه و مباحث عقلی کمرنگ شد و یک دوره‌ای به وجود آمد به نام دوره هلنیست. در این دوره چندین مکتب پیدا شدند، مکتب کلبیون، مکتب رواقیون. عرض کنم خدمت شما اینا مکاتبی بودند که بیشتر جنبه اخلاق عملی، رفتار عملی رو توجه می‌کردند و خیلی به بحث‌های فکری و عقلی و نظری عنایتی نداشتند. اینم دوره سوم. پس دوره اول یونان باستان از تالس تا سوفسطائیان، دوره دوم از سوفسطائیان تا پایان افلاطون، دوره سوم دوره هلنیزم، دوره چهارم دوره قرون وسطاست که از قرن چهارم میلادی، دوره هلنیزم از قرن چهارم قبل از میلاد شروع میشه تا قرن چهارم میلادی، 800 سال طول میکشه. و بعدش دوره قرون وسطا هست که دوره قرون وسطا میشه گفت یک رنسانسی است نسبت به دوره قبل، یعنی دوباره تحولات فلسفی و علمی رشد پیدا میکنه و حدود 1000 سال طول میکشه تا قرن 15 و 16 هم که دوره رنسانس شروع میشه که دوره در واقع پنجمه و دوره رنسانس یا عصر جدید که فیلسوفان قرن 17 هم بیشتر تو این دوره بودن و قرن 18 هم و قرن 19 هم و 20 هم که میشه دوره فیلسوفان معاصر که عمدتاً مکتب محور هم از مکتبای مثل پوزیتیویسم، اگزیستانسیالیسم، فنومنولوژیسم و بعضی مکاتب دیگری که دیگه آخرین مرحله در واقع فلسفه است. بله، ما قرون وسطا هزار سال، قرون وسطا هزار سال طول کشید، یعنی تقریبا از قرن چهارم شروع شد، قرن چهارم عرض کنم میلادی شروع شد تا آغاز قرن 15 میلادی که اول یک حدود شاید 140-150 سال بسترهای در واقع دوره رنسانس که بسترهای فلسفه جدید شروع شده، بعد از این مقطع 140-150 سال که آغاز رنسانس دیگه مکتبای جدید عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی شروع میشه. عقل‌گرایی ابتدا توسط دکارت شروع شد، بعد از دکارت شخصیتایی مثل اسپینوزا، مالبرانش، اسپینوزا، لایبنیتس به همین صورت ادامه پیدا کرده و تجربه گرایان که عمدتاً در فرانسه بودن، تجربه گرایان هم از فرانسیس بیکن، هابز، جان لاک، جان استوارت میل، بارکلی و انتهای اون هیوم که بعد این عقل گرایی و تجربه گرایی که عقل گرایی که در فرانسه و تجربه گرایی که در انگلستان صورت گرفت تلاقیش شد فلسفه استعلایی کانت در آلمان. در واقع میشه گفت حرکت کانت که مربوط به نیمه دوم قرن 18 هست یه تلاقی است بین تجربه گرایی و عقل گرایی و مزجی است بین هر دو. و بعد از کانت دیگه هر مکتبی و شخصیت فلسفی که میبینید کمیش از کانت متاثر شدن، یعنی هیچ فیلسوف یا مکتب فلسفی در غرب پیدا نمی‌کنید الا زمان ناهازا، مگر اینکه از کانت تأثیر پذیرفته. ولذا دانستن شخصیت کانت جز اوجب واجباتی که آدم بدانه کیست. البته خود دانستن کانت هم متوقف بر برای دانستن مکتبای قبلی است که هست. اینجا دارید یه درس دو واحدیت فلسفه تاریخ فلسفه غرب دارید که خب خیلی کمه، خیلی محدود میگذرونید در مراکز و مؤسسات دیگر. خب این بحث مفصل‌تر هست، مثلا در رشته فلسفه مؤسسه امام خمینی یا رشته فلسفه در دانشگاه ها چیزی حدود عرض کنم خدمت شما 14 یا 16 واحد تاریخ فلسفه غرب میخونن که به تفصیل، حالا به تفصیل در حد هم واحد ها و الا خیلی بیش از اون هم جای بحث داره. به هر حال اینا رو دوستان باید انشاءالله کار بکنید و اطلاع بیشتری نسبت به این دوره ها پیدا بکنید. به هر حال بعد از اون دوره عقل‌گرایی دوره دوم که سقراط و افلاطون و ارسطو هست، دوره هلنیزم که در این دوره هلنیزم یه مکتبی پیدا شد به نام مکتب رواقیون. توجه دارید؟ البته در این ادامه این دوره هلنیزم مکتب‌های نو افلاطونی هم بودن، مثل فلوتین که یه ترکیب و مزجی است از ارسطو و افلاطون و رواقیون، رو اینو ترکیب کردن شده مکتب نو افلاطونی که جناب آقای فلوتین دنبال کرده که ملا صدرا هم از ایشون خیلی تأثیر پذیرفته. ملا صدرا در این اسفار جای متعددی تعبیر میکنه که مثلا قول المعلم الاول فی اصولوجیا، اصولوجیا خیال میکردن کتاب ارسطوس در حالی که جزء آثار فلوتین هست و چاپ هم شده جدیدن با چاپ خوبی، دیدگاه فلوتینه، مجموع آثار فارسی فلوتین ترجمه شده به فارسیش هم هست که انتشارات خوارزمی چاپ کرده. برها این مجموعه دوره 800 ساله بعد از افلاطون و ارسطو رو میگن دوره هلنیزم که یکی از مکاتبی که در این دوره بوده مکتب رواقیون است که خودش هم جریانی داره که چطور پیدا شد، چه تحول تطوری پیدا کردن. سه دوره رو خود رواقیون گذراندن. نه معرب شدن دیگه، ترجمه شون هست. بله بله، به زبان همون یونانی اصطلاح دیگه ای داشتن، ولی خب ترجمهش به زبان فارسی یا عربی میشه. وجه تسمیه هم دارن، یعنی مثلا فرض کنم این کلبیون چند تا وجه تسمیه داره. یه وجه تسمیهش اینه که یک کوهی در هم منطقه‌ای بوده در واقع در یونان به نام منطقه یا کوه سگ سفید که این کلبیون اونجا زندگی می‌کردن. وجه تسمیه دومش اینه که بعضی از این کلبیون می‌رفتن در عرض کنم خدمتتون یک خمره‌های کوزه‌های شبیه لانه سگ، چون ریاضت می‌کشیدن از مردم فاصله می‌گرفتن، مثل سگا زندگی میکردن، سگایی مثلا ولگردی که تو بیابون هستن، به این جهت کلبیون وجه. بعضی ها میگن که مؤسس این مکتب شخصیست به نام آنتیستنس. ایشون یه شاگردی داشته که خیلی اصرار داشته که بیاد از او استفاده کنه، موافقت نمیکرده، او رو مثل سگ طرد میکرده. برای وجه تسمیه دارم اینا عرض کنم خدمت شما. بس رواقین در واقع یک نهلهی و گروهی هستن از این دوره هلنیزم که قبل از قرون وسطا هستن و بعد از دوره اخگرایی افلاطون و ارسطو. اینا واژه تصدیق رو هم به کار نمی بردن، به جاش واژه حکم رو به کار می بردن و می گفتن مثلا حکم یا صادق است یا کاذب است. به هر حال اصطلاح تصدیق از اصطلاحاتی است که اولین بار توسط فارابی مطرح شد، بعد در حکمت برها و منطق اسلامی به طور مستوفا بحث شد. اما تعاریفی که برای تصدیق گفتن به طور کلی به سه دسته این تعاریف رو میشه تقسیم کرد. بعضی تعاریفی که از تصدیق شده تعریف تصدیق است به علم. گفتن تصدیق نوعی علم است، تصدیق رو به علم تعریف کردن. دسته دوم از تعاریف تصدیق، تعریف تصدیق است به تصور. گفتن تصدیق نوعی تصور است که کذا و کذا. برحال از تصور شروع کردن و تصدیق و تعریف کردن، یا از علم شروع کردن و تصدیق و تعریف کردن. و بعضی تعاریف تعریف تصدیق است به حکم، تصدیق رو نوعی حکم دانستن. این سه دسته تعاریفه که برای اینکه مستند هم بشه من عبارات بعضی از بزرگان رو میخونم. مثلا فارابی در همین کتاب المنطقیات گفته تصدیق آن است که انسان باور کند که شیء در وجود خارجیش بر اساس باور ذهنی است. یعنی تصدیق رو تعریف کرده به یک نوع باور. حالا یه قدری تعریف البته دو پهلو هست، یعنی هم اصطلاح ذهنی اینجا آمده، هم اصطلاح باور که باور شاید بیشتر با حکم سازگاری داشته باشه. به هر حال تصدیق رو تعریف کرده اینجا به باور ذهنی، یه باور ذهنی که شخص میدونه این واقعیت خارجی مطابقت داره با این باور ذهنی، یعنی تصدیق تقریبا صادق رو هم معنا کرده. به هر حال به باور معنا کرده. یا ابن سینا که یک کتابی داره به نام الموجز الکبیر، یا یک کتابی دیگه داره به نام رسالت المدخل، در اونجا میگه تصدیق همون اذعان به مطابقت معنای قضیه است با نفس الامر. یعنی اگر شما یه قضیه در ذهن دارید از آن پیدا کردید که معنا و مفاد و محتوای این قضیه با نفس الامرش مطابقت داره، میشه تصدیق از آن به مطابقت. یا غزالی در کتاب معیار العلم میگه تصدیق علم به نسبت هست. نسبت چی؟ بعضی از ذوات متصوره با بعضی دیگر، علم به نسبت. یا قاضی عزادالدین ایجی میگه علم به نسبت با وجود شک، علم تصوریست، علم به نسبت با وجود یقین میشه علم تصدیقی. یعنی اگر علم به نسبت داشتید، یا علم به نسبت متعلق شک میشه تصور، یا متعلق یقین میشه تصدیق. پس تصدیق علم به نسبت است با وجود چی؟ یقین. یعنی علم یقینی به نسبت. فخر رازی در کتاب شرح و عیون الحکمه و همچنین در کتاب المحصل که دو تا از کتاب های مهم فخر رازی هست، میگه تصدیق ادراکیست که در آن حکم به نفی یا اثبات شده است. تصدیق را از سنخ ادراک می‌دانند. پس بعضی تعاریف تصدیق را از سنخ اذعان دونستند، بعضی تعاریف از سنخ ادراک دونستند. حالا ادراک به چی؟ ادراک به حکم نفی یا ایجاب، یا ادراک به نسبت، یا اذعان به باور ذهنی، اذعان ذهنی نسبت به اینکه وجود خارجی با این صورت ذهنی و باور ذهنی مطابقت داره. این تعاریفی است که از تصدیق شده. یا مثلا تفتازانی در تهذیب المنطق میگه تصدیق اذعان و قبول نسبت در قضیه است. قضیه نسبت داره، هر قضیه موضوع داره، محمول داره، نسبت بین موضوع محموله. اذعان به این نسبت، پذیرش این نسبت میشه تصدیق. جناب صدر المتعلین شیرازی کتابی داره به نام اللمعات المشرقیه، در اونجا میگه تصدیق اعتقاد راجح هست. یعنی اعتقاد اگر از حد تساوی یه مقدار فراتر بشه، بشه اعتقاد راجح، یعنی مثلا 70% به بالا، این میشه تصدیق. بنابراین حتی تصدیقاتی از آنهایی که یقینی هم نباشن، ظنی هم باشن، تصدیق به شما میره. یا بعضی از علما هستن که تصدیق رو نوعی تصور دونستن، اما یه قیدی بهش اضافه کردم که از قسیم خودش که تصوره جدا میشه. مثلا صدر متعلین در رساله التصور و التصدیق که خیلی رساله خوبی است، موجزم است، ولی بسیار رساله پرباری است، میگه تصدیق تصوری است که یا این حکم است یا مستلزم حکم است. تصدیق نوعی تصور است، اما تصوری است که همون حکم، یا نه حالا تصوری است که مستلزم حکم. اینا همه لوازمی داره ها، بعد مقام جمع‌بندی عرض میکنم. فعلا اقوال و دیدگاه رو ببینیم تا بعد ببینیم چطور میشه اینا رو جمع کرد. یا جناب شیخ الرئیس در منطق المشرقیین و همچنین در اشاراتش میگه که تصوری که همراهش تصدیق نباشد تصور است، تصوری که همراهش تصدیق باشد تصدیق. تعریف کرده تصدیق رو به نوعی تصوری که همراهش تصدیقه. اینجا هم مراجع از تصدیق، یعنی همون اذعان، حکم. در واقع تعریف شرح الاسمیه. یا جناب کاتبی میگه تصدیق مجموع تصورات که همراهشون حکم باشه، تصور مع الحکم. بعضی تعاریف دیگه هستن که تصدیق رو به حکم تعریف کردن نه به تصور. مثلا سهروردی در منطق تلویحات، این مجموع آثار و مجموع مصنفات شیخ اشراق اگر دوستان ملاحظه کرده باشی که در اخیراً 4 مجلد، قبلا 3 مجلد بود، یک مجلد دیگه هم جز مصنفات نبود ولی اخیراً جز مصنفاتش کرده، در 4 مجلد چاپ شده. جلد اول از مجموع مصنفات شیخ اشراق کتابیست به نام تلویحات، چند تا کتاب، یکیش تلویحاته. در کتاب تلویحات میگه تصدیق همون حکم نفس. به چی؟ به ایقاع نسبت، به قطع به نسبت. ولی تعریف کرد تصدیق رو به حکم نفس. یا خواجه نصیرالدین طوسی در تلخیص المحصل، این کتاب المحصل که کتاب فخر رازیه، نمیدونم دوستان کسی کتاب برداشته یا نه، نقد المحصل شما برداشتید؟ خیلی کتاب خوبیه، یعنی واقعا یک دوره مباحث عمیق معرفت شناسی توش هست. خود المحصل مال فخر رازی است، وقت نقد المحصل مال خواجه نصیرالدین طوسیه که اومده محصل رو هم تلخیص کرده هم نقد کرده. در اونجا میگه تصدیق حکم است، حکمی که ملحق به ادراک شده، البته ادراکی که محتمل تصدیق یا تکذیب هست خود ادراک، ولی تصدیق یه حکمی است که متعلق ادراکی، متعلق قضیه است. خب حالا این 3-4 دسته تعریف رو که ملاحظه فرمودید که بعضی تصدیق رو به اذعان تعریف کردن، بعضی به علم تعریف کردن، بعضی به تصور تعریف کردن، بعضی به حکم تعریف کردن، اون اگر حکم و اذعان رو یه چیز بگیریم اون دوتا در واقع به یه چیز برمیگرد. اینا آیا وجه جمعی داره یا خیر؟ بدون شک تفاوت بین این تعاریف هست، یعنی خیلی فرق است بین این که ما تصدیق رو حکم نفس، اذعان نفس بدونیم یا حقیقت تصدیق رو از سنخ تصور و ادراک بدونیم، علم بدونیم. اگر تصدیق رو از سنخ حکم و اذعان بدانیم، تصدیق میشه فعل نفس. این نفس یه افعالی داره، یه انفعالاتی داره. نفس گاهی خود کارای انجام میده، یکی از کارای نفس حکم کردن، البته طبیعتا یه مقدمات و موادی لازمه تا نفس حکم بکنه، ولی حکم کردن فعل نفس، انفعال نفس نیست. اما اگه از سنخ تصور یا ادراک بدانیم میشه انفعال نفس. اگر از سنخ تصدیق رو از سنخ تصور و ادراک بدونیم، جنبه حکایتگری درش هست و میشه از اقسام علم حصول شما. ولی اگر تصدیق رو اذعان و حکم بدونیم، میشه از سنخ علم چی؟ حضوری، فعل نفسه، کار نفسه. اذعان که دیگه حکایت درش نیست، حکم حکایت نیست، کار. مثل فرض کن یه وقت ما کارهای دستی انجام میدیم، میزو بلند میکنیم از یه جای به جای دیگه میبریم، کاری انجام دیدیم که حکایت درش نیست، یه فعله. بعضی افعال افعال جوارحی هن، بعضی افعال افعال جوانحی هن. یکی از افعال جوانحی حکم، حکم نفس. روشی که برای ما اثبات میکنه تصدیق حقیقتش چیست، روش مراجعه به نفس هست. یعنی اینجا ما نمیتونیم برهان اقامه کنیم که تصدیق حقیقتش چیه. ما بلوجدان میابیم، گاهی قد یه صورت ذهنی در ذهن داریم فاقد حکمه، بعضی صورتهای ذهنی داریم مع الحکم. فرق این دوتا رو بلوجدان میابیم. پس اینا دو جور ادراکن. اما حالا آیا حقیقت و کنه تصدیق اون صورت ذهنی است که مع الحکم مع الاذعانه، یعنی حقیقت تصدیق حکم اذعانی است که مع صورت است؟ کدوم از اینا است؟ تصوری که مثلا شما تصور میکنید زید ایستاده است، بعد میگن خب حالا که شما میگید زید ایستاده است، آیا اذعان به اینم دارید؟ یعنی یقین دارید به این یا ظن قریب به یقین دارید؟ اگر داشتید میشه تصدیق، اگر نداشتید این هنوز تصوره. چون در اقسام تصور یادتون هست دیگه، گفتیم تصور به یک لحاظ تقسیم میشد به یه تصور مفرد مثل زید، به تصور مرکب ناقص مثل سیب سرخ یا غلام زید، که یا ترکیب اضافی بود یا وصفی. یه وقت نه نسبت هم توش هست، مثل زید ایستاده است. اگر یک کسی نسبت به یک نسبتی که به اصطلاح ما قضیه است اذعان نداشته باشه، این قضیه باز میشه از مصداق مصادق چی؟ تصورات. قضیه است. در اینجا اهل منطق عمدتاً نظرشون اینه که باید بین تصدیق و قضیه فرق گذاشت. حقیقت تصدیق اون اذعانه، حکمه، حکمی است که به صورت یک فعل جوانحی و نفسانی نفس انجام میده. البته متعلقش قضیه است. یعنی تا شما قضیه‌ای در اختیار باشید هیچ موقع تصدیق هم نمیتونید داشته باشید. ولی تصدیق غیر از قضیه است. حقیقت تصدیق حکمه، اذعانه. اذعان هم که میگیم دوستان توجه داشته باشید، هم از اذعان یقینی و ظن قریب به یقین. لازم نیست اذعان حتما یقینی باشه، تو ظن قریب به یقین باشه هم اشکال نداره. اما باید متعلق این اذعان یه قضیه باشه. یعنی شما باید یه زیدون قائمانی داشته باشید تا بگید من نسبت به این اذعان دارم. حقیقت اذعان، حقیقت تصدیق زیدون قائمان نیست. حقیقت تصدیق اون اذعانه. ولی چون همیشه همراهش یک قضیه است، در واقع میگیم علم حصولی یا تصور است یا تصدیق. ولی تقسیم علم حصولی به تصور که صورت ذهنی است و تصدیق که حکم نفسانی است، این تقسیم دیگه تقسیم حقیقی نیست. گرفتید؟ علم حصولی رو وقتی میگن یا تصور است یا تصدیق، تا تصور درست، صورت ذهنی علم اصولی، اما تصدیق که حقیقتی شد حکم اذعان، حکم و اذعان که فعل نفسه نه صورت نفس. وقتی فعل نفس شد نه صورت نفس، دیگه نمیشه علم حصولی، چون علم حصولی تعریف شد حصول و صورت شی، حصول و صورت شی عند العقل یا عند ذهن، صورت نیست، فعل نفسه. صورت از سنخ انفعال، حکم از سنخ فعله. ولی به اعتبار این که هر حکمی همراهش یک قضیه است و قضیه از سنخ صورت ذهنیه، به این اعتبار تصدیق رو جز علم حصولی شمرده، و اون جنبه حکایتگریش از خارج هم به اعتبار قضیه است. توجه داری؟ به اعتبار قضیه است. اما قضیه‌ای که همراهش یک حکمی یا اذعانی آمده، اذعان به مطابقت با نفس الامر، حکم به مطابقت با نفس، اگه اینم همراهش نیاد باز حکایت از خارج نداره. حکایت اون قضیه حکایت معنی عام رو داره. قبلا تقسیم کردیم حکایت عام و حکایت خاص. قضیه‌ای که همراهش حکم و اذعان نباشه حکایت عام رو داره، این از محکی به ذات خودش در ذهن حکایت داره، اما از محکی بلعرز که در خارج حکایت نداره. کی حکایت پیدا میکنه؟ وقتی که همراهش حکم و اذعان باشه. یعنی وقتی حکم و اذعان آمد، این قضیه حکایت میکنه. حکایت وصف قضیه است، اما منشأ حکایتگریش اون حکمه. تا حکم نیاد حکایت از خارج هم نداره. وقتی حکم آمد حکایت میکنه، ولی کی حکایت میکنه؟ قضیه حکایت میکنه. پس بنابراین به تعبیر مطلبی که در حاشیه و تعلیقی کبرا فی المنطقه است، قضیه شرط تصدیق است نه شطر تصدیق. قضیه جزء تصدیق نیست، شرط تصدیقه. حقیقت این مشروط چیه؟ حکم اذعانه که یه فعل نفسانش و ما بهش علم حضوری هم داریم. اما شرط این تصدیق و اذعان این است که قضیه همراهش باشه. به این اعتبار میگیم علم حصولی یا تصور است یا تصدیق. ولی دقیق باشی، تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق تقسیم دقیقی نیست. بله اگر بگیم تقسیم تصور، تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق، تقسیم علم حصولی است به تصور بلا حکم و تصور مع الحکم، مثل بعضی که گفتن. یعنی تعریف کنین تصدیق رو به تصور، تصور بلا حکم، تصور مع الحکم. بله این تقسیم حقیقی است. یا بگیم علم حصولی تقسیم می شود به ادراک مع الحکم و ادراک بلا حکم. بله این تقسیم حقیقی، چون حقیقت علم حصولی همون صورت ذهنیه، و صورت ذهنی یا بلا حکم است میشه تصور، یا مع الحکم میشه چی؟ تصدیق. ولی سوال اینه حقیقت تصدیق چیه؟ آیا حقیقت تصدیق تصوره یا حکمه؟ اگر بگید حقیقت تصدیق تصوره، تقسیم علم و حصولی به تصور و تصدیق یا تقسیم حقیقی است. و اگر بگید حقیقت تصدیق حکمه، اما حکمی است که، یعنی حکم مع التصور، و مراد از تصور هم قضیه است، حکم مع القضیه. اگه اینو بگید خب نه دیگه تقسیم میکنید علم حصولی رو به علم حصولی یا تصور بلا حکم است یا حکم مع القضیه است. این دیگه تقسیم حقیقی نیست. از جا داری این دقتا رو تو کتاب منطقی متأسفانه بهش توجه نکردم، ولی وقتی تعاریف رو کنارم میذاریم میخوایم تحلیل بکنیم میبینیم نه قدری در حال این مشکل رو داره. حالا خیلی از نظر معرفت شناختی اثری نمیذاره، برای اینکه به هر حال تصدیق هم همراهش تصور است هم حکم است. حالا حقیقت و ماهیت، حالا به تعبیر مسامحیش، هویت به تعبیر دقیق، هویت تصدیق حکم است یا تصوره، یه بحث هستی شناختی علم بیشتر، این تو حوزه مباحث هستی شناسی علم باید اینو بیشتر حل بشه. بله بله، اون هیچ فرقی نداره، یعنی همه این تقسیماتی که الان هم واردش میشیم عرض میکنیم که هیچ مشکلی نداره، برای اینکه به هر حال تصدیق از قضیه لاینفک، یعنی لازم و ملزوم هم دیگه، لذا حتما باید حکایتگری از خارج هم همراهش باشه، لذا میتونید بداهت و نظری بودن و تقسیمات دیگه رو که الان وارد میشم اینو رو به تصدیق نسبت بدید. پس بنابراین اگر گفتن نسبت قضیه و تصدیق چه نسبتی است، باید بگید نسبت عموم خصوص مطلق است، یعنی به عموم خصوص مطلق میگم مسامحه است باز، یعنی به عبارتی هر قضیه ای تصدیق نیست، ولی هر تصدیقی میتونه قضیه باشه، هر تصدیق به عبارتی هر تصدیقی همراهش قضیه است، اینطوری دقیق تره، چون عرض کردیم قضیه دیگه شد شرط تصدیق نه شطر تصدیق، جزش که نیست، شرطشه. اما است به این معنا تصدیق یا قضیه درست دیگه، یعنی به عبارتی قضیه ممکنه داشته باشه تصدیق نباشه، بدون تصدیق باید معل حکم باشه، اگر حکم نداشت میشه جزء دیگه تصور ها. بله نه دیگه، چون هر تصدیقی که داشته همراهش قضیه هست، یعنی وجه فارقی در تصدیق نسبت به قضیه وجود نداره، هر تصدیق حتما باید قضیه همراهش باشه، اما هر قضیه لازم نیست تصدیق باشه. ها هم مثال زدم، شما میگه زید ایستاده هست، اما شک دارم که زید، نه اصل داره، اصل حکم نیست، اصل نسبت ربط حکم نیست. نه وقتی میگید مثلا فرض کنید میگه من شک، ببینید میگید من شک دارم زید ایستاده است، سوال این زید ایستاده است که میگید من شک دارم زید ایستاده است، این زید ایستاده است چیه؟ قضیه است یا قضیه نیست؟ ولی متعلق شکه، قضیه است ولی تصور تصدیق نیست، یعنی دیگه علم حصولی رو تقسیم نکردن به تصور و تصدیق و قضیه، قضیه‌ای که مل حکم باشد میشه تصدیق، خودش فی حد نفسه قابل صدق و کذب داره. نه ببینید توجه به این داشته باشید، قضیه خودش فی حد نفسه نگاهش بکنید قابل صدق و کذب داره، قابل صدق و کذب داره، یا درست است یا غلط است، یعنی صرف نظر از این که من شک داشته باشم یا نه. اما تصدیق ارتباط پیدا میکنه با کی؟ یعنی تصدیق یه قضیه ایست که میخواد ارتباطش بده با عالم، اونجا که میگن قضیه فی عد نفس قابل صدق و کذب رو دارد، داره خود معلوم رو که قضیه است میسنجه صرف نظر از عالم، ولی تصدیق قضیه رو داره با عالم میسنجه، یعنی اگر عالم به این قضیه یقین یا مثلا ظن قریب به یقین پیدا کرد میشه تصدیق، یعنی تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق به اعتبار عالمه، بالعرضش میسنجن، ولی در تصدیق قضیه رو با عالم میسنجن که یا عالم به این اذعان دارد یا ندارد. چون چی فهمیدید؟ نه خب ببین، چرا به معنای اعم حکمه، ولی به اصطلاح منطقی ها حکم نیست. حکم و اذعان در اصطلاح منطق گفتن حکم یقینی هست یا حکم چی؟ ظنی. توجه داری؟ به معنای لغوی چرا حکم؟ حالا که حالا این نظر ماست دوستان، باز فکر کنن هر حال تأملی داشته باشید، کتاب منطقی که خوندید یا تدریس کردید یه ملاحظه‌ای بکنید ببینید. به هر حال اون چه که ما حاصل حرف منطقی این است و جزئی نیست که بیش از این چیزی ندارن آقایون. به هر حال یا تصدیق رو به اذعان تعریف کردن، یا به ادراک تعریف کردن، یا به تصور تعریف کردن، یا به حکم تعریف کردن. توجه دارید؟ عرض من اینه که اگر به ادراک، به تصور بخواد تقسیم بشه، بعد این بله از اقسام حقیقی علم حصولی است، ولی اگر به اذعان تعریف بشه، به حکم تعریف، این فعل نفسه، این که قسمی از اقسام علم حصولی نیست، فعل نفسه، علم حصولی انفعال نفسه. و اگر هم از اقسام علم حصولی حسابش میکنن، به اعتبار چی؟ اون قضیه ایست که همراهشه، چون تصدیقش موقع از قضیه جدا نیست. لذا تقسیم غلط هم نیست، اون دقت منطقی در تقسیم نیست. بله، اون حالا خیلی مهم نیست که حالا با کدوم معنا لغوی ده ها معنا گفتن. بعضی از اهل لغت هم تازه اینو دوستان توجه داشته باشید، مثلا اصطلاح تصدیق قبل از اینکه معنای لغوی پیدا کنه معنای اصطلاحی داشته. اینو توجه دوستان داشته باشن، بلا تو بحثای زبان شناختی هم میگن اینا رو. اینطور نیست که واژه اول معنای لغوی پیدا کرده بعد معنای اصطلاحی. گاهی خود نه، این معنای اصطلاحی متخصص فن اینو جعلش کرده، بعد در کتابای لغت هم معنای لغویش از معنای اصطلاحی میگیره. خیلی مواقع میتوره معنای لغوی رو از معنای اصطلاحی میگه، این که به معنای باور کردن، حکم کردن و یا معانی دیگه گرفتن، باز از همین اهل منطق گرفتن. آره احسن، یعنی اگر واضح عرف عام لغت عام است، خب میشه معنای لغوی. اگر واضح عرف خاص، طبیعتا اول معنای اصطلاحی جعل میشه. مثلا فرض کنید جوهر، عرض، واقعی اینا معانی اصطلاحی بعد چون کم کم در السنه عوام هم مطرح شده، گفتن خب معنی لغویش هم این و معنی لغوی هم هیچ موقع در این بحثا دردی رو دوا نمی کنه، بعد معانی اصطلاحی شدید دیگه. برای این تصدیقات اقسامی ذکر کردن، مثلا من سریع این تقسیمات رو بگم که این بحث رو دیگه تمام کنیم، بعد به اقسام قضایا جلسه بعد بپردازیم. مثلا یه تقسیم برای تصدیق کردن، گفتن تصدیق یا بدیهی یا نظری، که بدیهی رو هم به معنای دو معنا میگیرن معمولا. بدیهی رو میگن تصدیق بدیهی، تصدیقی است که غنی عن الاستدلال. بعضی گفتن بدیهیات تصدیقات کن که ممتنع الاستدلال. فرق است بین این دو. اگر گفتی بدی یعنی ممتنع الاستدلال، یعنی محال براش استدلال بیه، مثلا شدنی نیست براش استدلال بیه. یعنی تا بخواد استدلال بیارید باید به خودش نیاز دارید. اما غنی یا نه استدلالی میشه براش استدلال آورد، نیازی نداره، اینقدر واضح و روشنه که حاجتی به استدلال نداره. هر دو تعریف رو گفتن که من خودم از بین این تعریف انشاءالله تو بحث ارزش شناخت اینا رو به تفصیل بحث میکنی، خود من معتقدم بدیات به معنای غنی یا نه استدلال. وقتی این بدیات تقسیم میکنن به اولیات و غیر اولیات، وقت اولیات میشن بدیهیاتی که ممتنع الاستدلال، ولی بدیهیات ثانوی هم داریم که غنی عن الاستدلال هم ولی ممتنع الاستدلال در مقابلش قضاهای نظری است که نیاز به استدلال دارن، بعد اینا اقسامی داره، یا تقسیم کردن. مثلا استاد متعلم در همین رساله التصور و تصدیق تقسیم میکنه تصدیق رو به فطریات، حدسیات، مکتسبات. بعد فطریات رو به معنای بدیات میگیره، مکتسبات هم غیر بدیات. دیگه ما اینجا نفهمیدیم که حدسیات دیگه چه صیغه‌ایه. برای تقسیم تصدیقات به بدی و نظری حصر عقلیه. یعنی رو بگید بعضی بدیان، بعضی نظر، بعضی حدسیان. حدسیات یا جز نظریات یا جز بدیات. ولی ایشون سه قسم کرده: فطریات، حدسیات، مکتسبات که اون نظریات باشه. تقسیم دقیق نیست. یا تقسیمی فارابی داره، تصدیق رو تقسیم کرده به تام و غیر تام. گفته اگر تصدیقی برای فاعل، برای عالم یقین بیاره، تصدیق چیه؟ تام. اما اگر ظن قریب به یقین بیاره، تصدیق ناقص. یا تصدیق رو تقسیم کردن به صادق و کاذب، که باز فارابی در المنطقیات این تقسیم رو داره. تصدیق یا صادق است یا کاذب است. اگر مطابق با واقع باشه صادق، اگر نباشه کاذب. یا تقسیم کرده باز همین فارابی تصدیق رو به جازم و غیر جازم، که برمیگرده به همون تصدیق تام و غیر تام. یه تقسیم دیگه باز فارابی داره، این تقسیم خیلی جالبه، تقسیم تصدیق به محصل و غیر محصل. تصدیق محصل و تصدیق غیر محصل. این در بحثای این تقسیمات تو بحثای معرفت شناختی، بحثای معرفت شناسی کاربرد داره، جایگاه داره. مثلا گفتن تصدیق محصل این است که ما صدق به یکی از متقابلین علت تعیین داشته باشیم. اگر دو ادعای متقابلی است، مثلا ایجابی و سلبی، اگر شما صدق به اذعان به یکی از این دو طرف متقابل پیدا کنید، یعنی بگید من معتقدم که الف به اس درسته، علت تعیین، این تصدیق محصله. ولی یه وقت میگید نه، از بین این دو قضیه، از بین این دو تا من مرددم، میدونم قطعا یکی از این دو درسته، اما نمیدونم کدومش، لا علت تعیینه. راجعه داریم این میشه تصدیق لا علت تعیین، تصدیق غیر محصل. یعنی نسبت به یکیش شک دارید، اما نسبت به جامعش یقین دارید. مثل اینکه فرض کنید شما یقین دارید مثلا این فرش نجسه، اما نمیدونید اینجا نجسه، اونجا نجسه. شبهه محصوره یادتون هست اصول دیگه. در واقع هر شبهه محصوره متضمن یک یقین هست. اون یقین، یقین غیر محصله. مثل قصه مولا نصرالدین که گفت من و زنم با هم دیگه منجمیم. گفتن چطور؟ گفت شب که میشه من میگم باران میبارد، زنم میگه باران نمیبارد. برای یا میباره یا نمیباره، دیگه یکی از این دو هست. توجه دارید. حالا این در اینجا وجه جمعی نیست ها، یعنی به عبارتی وجه جمعش اینه که قطعا یکی صادق یکی کاذب، یه یقینه دیگه. از کاربرد معرفت شناختی هم داره. مثلا در همین بحث‌های معرفت شناسی دینی بعضی گفتن که آقا ما با یک نگاه معرفت شناسانه، یک نگاه درجه دو، این معارف درجه اول و درجه دو رو بعضی دوستان امتحان یه مقدار خلط کرده بودن. دقت کنید این درجه یک، درجه دو اصطلاحیست. میگن آقا ما با این نگاه درجه دو مثلا فیزیک رو میبینیم، شیمی رو بررسی میکنیم، معرفت فقهی، معرفت کلامی، معرفت دینی هج مراجعه میکنیم. بعد میبینیم مثلا یه عده گفتن نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، واجب تعیینیه، یه گفت واجب تخییریه، یکی گفته مثلا حرامه. از این اختلاف فتوا نتیجه گرفتن نسبیت معرفت بود. نسبیت معرفت بود. یعنی معرفت هیچ کدومش مثلا حاکی از واقع نیست. اینجا ببینید ما تصدیق محصل به عنوان یک نگاه درجه دو نداریم. البته به عنوان یک فقیه که بیاییم یه تحقیق علمی و فقهی انجام بدیم، ممکنه یقین محصل پیدا کنیم کدوم یک از اینا درسته، ولی به عنوان یک معرفت شناس، یک تماشاچی، یقین محصل و تصدیق محصل ندیم که کدوم درسته کدوم غلطه، ولی یه تصدیق غیر محصلی داریم که قطعا یکی از اینا درسته دیگری غلط. چون نمیتونه نماز جمعه هم واجب باشه هم حرام، ولو من ندانم کدوم درسته کدوم غلطه، ولی این معرفت یقینی رو دارم که قطعا یکی غلط دیگری درست، و خود این یه تصدیقه ولی تصدیق غیر محصله. بنابراین نمیتونی نسبی گرایی رو نتیجه بگید و بگید آقا پس هیچ کدوم از اینا مثلا درست نیست، نه یکیش درسته ولی من ندانم کدومه، نهایتش رو دیگه نمیدونم کدوم درسته کدوم غلطه، اما نباید بگی هیچ کدوم درست نیست. عدم صحت هر دو خودش یه حکمه، این نمیتونی ادعا کنی. اینش میشه اصلا اینش میشه مقسم میشه محصل، نسبت به این یا اون میشه غیر محصل. علم اجمالی که در واقع در درونش علم تفصیلی هست، بله، هم بحثی که تو علم اصول دارید اینو فارابی قبلش مطرح کرده در بنوانی که تفصیلی. ما شاء الله علی محمد و آل محمد.